تونای خالی اونا رو برای جابجایی لوازم خانگی میخوان، اما حکایت واقعی چیز دیگری است. همکارم بخشی،
اگه این روزها سری به آگهی سایت های مختلف بزنید با یه شغل جدید و البته عجیب مواجه میشید. فروش کارتون های خالی لوازم خونگی، اون هم به قیمت های بین 100 تا 400 هزار تومان.
مزاحم شدم، یه آگهی گذاشتید برای فروش کارتون؟
بله بله.
کارتون چیه؟ قیمتش چنده؟
کارتونش کارتون دیگه تلویزیون LG 65 اینچه، قیمتش هم 200 گذاشتم. کاملا سالمه، تمام محافظیه توی تلویزیونی هم که نیاز هست توش هست، همه سالمه.
کارتون دهوه
تلویزیون؟
بله بله.
قیمتش چنده؟
180 گذاشته بودیم، حالا 150 هم میریم.
هره یه کارتون جی پلاس دارم میفروشم.
آه، کارتون تلویزیونه.
بله.
قیمتش چنده؟
200 تومن.
شما خودتون چجوری متوجه شدید که مثلا کارتون خالی رو باید بفروشید؟
من دیدم آگهیشو چند روز پیش توی سایت های تلگرام دیدم، دیدم که برای تلویزیون و یخچال خرید و فروش میشه.
تا پیش از این کارتون های خالی دست دوم برای زمانی که قرار بود اسباب کشی انجام بشه اهمیت داشت و خانواده هایی که در شرف اسباب کشی بودن در به در دنبال این کارتون ها میگشتن. اما حالا کارتون های لوازم خونگی، اون هم با مارک های خارجی، ارج و قرب زیادی پیدا کرده.
من خواستم از شما که فروشنده لوازم خونگی هستی بپرسم که این کارتون ها به نظر شما چرا به فروش میره؟
والا دیگه نمیتونم، والا من اصلا جوابی ندارم براش چی بگم براتون.
یه وقت کاره، چرا یه جنسی ایراد داری میخره به فرض مثال 3 میلیون تومان، ایرادش رو برطرف کنه قیمت اون جنس 7 تومانه، 300 تومان با 3 میلیون 3300، بازم میبینی یه سود خوبی توش برده.
یعنی اون کارتون 300 تومانی رو میخره اون جنس رو توش میذاره؟
بله قطعا این کارو میکنن.
قطعا همینه، وگرنه به هیچ عنوان کارتون خالی به کارش نمیاد. یعنی اون کسی که حتی تو اساس خونه بخواد جابجا کنه، پتو میپیچه دور کالای مثلا خونه‌شو بخواد عوض کنه، طوری بانپیچش میکنن و جابجاش میکنن. کارتون فقط برای یک کار خلافی اندر میخواد بگیره حالا این وسط.
معمولا این کارتون ها اون هم با این قیمت بالا رو افرادی میخرن که یا کالای قاچاق و بدون کارتون وارد کشور کردن و بعد از خرید کارتون اون رو با قیمت بالاتر میفروشن، یا سارقایی که این لوازم رو به سرقت بردن و حالا برای اینکه کالای سرقتی رو به فروش برسونن به دنبال کارتون‌های مشابه جنس دزدی می‌گردن.
شما خودتون تو بازار لوازم خونگی هستید، دیدید اینجور چیزایی رو؟
بله آقا فرعون، مثلا به خود سیستم حمل و نقل میسپرن که مثلا شما بردی اگه تونستی کارتونشو بیار. اونی که کارتون داره میخره دنبال یه همچین داستانیه، قطعا کالای دست دوم، حالا نمیگم دست دوم، مثلا کالا زده دار، قوری، مر خورده، گارانتی رد شده شو، هزار جور داستانای دیگه شو در واقع با اون کارتونه حل و فصلش میکنه.
البته در این بین هستن افرادی که اجناس دست دوم و تقلبیشون رو با این ترفند به اسم جنس آکبند و اصلی به فروش میرسونن. آقای اصفنانی، رئیس سازمان تعزیرات استان تهران:
متاسفانه ما اخیرا در چند مورد از نقاط مختلف تهران و گاهی در شهرستان‌های اطراف تهران مراکزی رو شناسایی کردیم که اینها اقدام به تعمیر و اصلاح وسایل و لوازم خانگی که به نوعی آسیب دیدن میکنن و بعد اون رو رنگامیزی و یا یکی از برندهای قابل قبول و مطرح رو روش نصب میکنن و در کارتونهای اصلی اون قرار میدن و اون رو برمان کالای اصلی میفروشن به مردم.
آقای میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
کارتون فروشی خلافه. وقتی یه برندی دیگه واردات کالا توی این مملکت نداره، اصلا کارتون خالیش به چه درد میخوره؟ کارتون فروشی یعنی تقلب، چون وقتی این کالا نیست میارن اینو میذارن و کالای فیک برچسب روش میزنن. ما یه مغازه‌ای رو 4-5 ماه پیش گرفتیم، این آقا جنسای درجه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 چینی که اصلا مارک نداشت میآورد، لیبل LG و سامسونگ و بوش و همه چی رو اینا میزد، از کولر گازی گرفته تا یخچال و فریزر و لباسشویی و ظرفشویی، و ایشون به فروش میرسون که مغازه پلم شد، باش برخورد قانونی هم شد. معمولا این کارتون این آقایون استفاده میکنن، نه کسایی که دارن سالم کار میکنن، چون کارتون به دردشون نمیخوره، جا ندارن کارتون رو نگه دارن.
البته توی آگهی سایت ها قیمت کارتون ها متفاوته. قیمت کارتون تلویزیون از 150 تا 250 هزار تومان فروخته میشه. یخچال سای بای ساید 400 هزار تومان. آقای لاله آبادی، کارشناس اقتصادی:
نظارت کافی وجود نداره، این اتفاقات میفته. این خودش الان یک بزینس معیوبی شده که آسیب بسیار وحشتناکی به نظام تولید و اقتصاد و اعتماد مردم میزنه.
برای اینکه متوجه بشید کارتون کالایی که میخرید متعلق به خود کالاست یا نه، کافیه سریال درج شده روی کالا رو با سریال روی کارتون مطابقت بدید، و اگه سریال روی کارتون متفاوت یا مخدوش بود، احتمال اینکه شما کالای تقلبی، سرقتی یا قاچاق رو خریده باشید بسیار زیاده. البته در این بین نباید از نقش نظارتی دستگاه‌های مرتبط هم غافل بود.
خدمتتون عرض شد که اخیراً هم یک کارگاهی پیدا شده و پلم شده که در حال صافکاری یخچال‌های معیوب بودن و کهنه. شماره پیامک ما 3610 هست. تجربیاتتون رو به ما بگید. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
يا رسول الله.
صدا صدا برادر 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 برادر
يا رسول الله.
سلام کبریخا و پخونک ای بلوچ،
ای سیستانی، ای کرد، ای ترکمن، ای آذری،
ای لور، ای فارس، ای عرب،
فریاد کن ندای لبیک یا رسول الله را.
ای مسلمان،
مسلمان،
ای مسلمان،
با یک دین،
بیر دین،
یک قبله، یک پیامبر، ما همه با هم،
همه با هم فریاد میزنیم لبیک یا رسول الله،
لبیک یا رسول الله.
پویش سراسری لبیک یا رسول الله در فضای مجازی.
محمد 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 یا محمد یا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 8 ساعت و 39 دقیقه از امروز یک شنبه 11 آبان ماه رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید و برنامه هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید. به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 8:40 دقیقه است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب فلسطینی
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 45، کودتای 28 مرداد. پس از ماها طراحی و برنامه‌ریزی برای کودتا، حالا نوبت اجرای عملیات بود. عملیات آژاکس کودتایی بود که در اتاقهای فکر انگلیس و آمریکا طراحی شده بود و قرار بود به وسیله سازمان سیا اجرا شود. ایجاد آشوب و دامن زدن به اختلاف در بین رهبران نهضت و مردم به شکلی گسترده از سوی عوامل شبکه‌های علنی و غیر علنی جاسوسی بیگانگان در احزاب، مطبوعات، مجلس، سازمان‌های دولتی و جریان‌های سیاسی دنبال می‌شد.
سلام موسیو روزولت. اجازه هست؟
موسیو راجر بلک، خیلی وقت منتظرت هستم.
پرونده همه ایرانی‌های دوست رو براتون آوردم. دوستانی استراتژیک که بسیار خوب میتونن ما رو یاری کنن.
برام بخون با دقت و آرامش.
سرلشکر فضل الله زاهدی قربان.
از کودتای اوت 1299 با ما همکاریشو شروع کرد.
نفر دوم سرهنگ نصیری،
فرمانده عملیات از طرف نیروهای ایران، اون باید باشه.
نصرالله انتظام،
آمریکایی‌ها شکارش کردن، البته باش صحبت کردیم.
اردشیر زاهدی و برادران رشیدیان.
برادران رشیدیان، حبیب الله و اسدالله که ما اونا رو به نام برادران بوسکو میشناسیم.
سرهنگ فرزانگان، سرهنگ هدایت الله گیلانشاه و شاهزاده اشرف پهلوی و شعبان جعفری و دارو دستش و البته مستر ارنست پرام.
براو براو. ما با این دوستان خیلی زود عملیات آژاکس رو شروع میکنیم.
قتل افشارتوس، رئیس شهربانی دولت مصدق، هتک حرمت به آیت الله کاشانی، پرتاب نارنجک به منزل ایشان و دهها عملیات ایزایی دیگر زمین ساز اتفاقی بود که از سال 1331 تمامی آگاهان سیاسی منتظر وقوع آن بودند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
کودتای 28 مرداد 1332 علیه دکتر مصدق توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها طراحی شد و زمینه‌های اون از قبل فراهم شد. در ایام مرداد ماه شواهد کودتا کاملاً روشن بود و تحرکاتی که در این زمینه انجام می شد خودش رو داشت نشون می داد.
این در حالی بود که حتی شبکه‌های علنی جاسوسی نظیر شبکه برادران رشیدیان بدون مانعی جدی به فعالیت خود ادامه می دادند.
من میل دارم برادران رشیدیان رو بیشتر به شما معرفی کنم. اسدالله، سیف الله، قدرت الله و پدرشون حبیب الله. پدرشون یک کارمند ساده سفارت انگلستان بود که از سال 1298 با ما همکاری میکرد. پسراش هم از دو سال پیش با ما شروع به کار کردن. مصدق اونا رو امسال در واقع در مهرماه به جرم توطئه علیه دولت و ارتباط با سفارت انگلستان و پرنسس اشرف بازداشت کرده. آیون ما به کمک رشیدیان خیلی احتیاج داریم. اونا آدمهای صاحب نفوذی هستن. اوباش تهران توسط اونا سازماندهی شدن.
غلام حسین صدیقی که در زمان کودتا وزیر کشور دولت مصدق بود صراحتاً میگوید که از سال 1331 منتظر وقوع حادثه جدی بودیم. در 9 مرداد 32 او به عنوان وزیر کشور طی سخنانی در کرج درباره وقوع کودتا هشدار داد. در همان روزها برخی مطبوعات خبر از حوادثی می دادند که منظور نهایی آنها کودتا و سرنگونی دولت بود. در شب 25 مرداد مرحله اول کودتا با صحنه گردانی نظامیان آغاز شد.
این وقت شب یه فرمان دارم از اعلیحضرت همایونی، دیر وقت بهم تحویل دادن، گفتم در اسرع وقت به جناب نخست وزیر تحویل بدم.
فرمان رو بدید خودم تحویل جناب نخست وزیر میدم.
من باید رسید بگیرم.
خودم بهت رسید میدم.
نعمت الله نصیری فرمانده گارد سلطنتی با فرمان برکناری مصدق از نخست وزیری که به امضای شاه رسیده بود به نخست وزیری مراجعه کرد، اما قبل از هر اقدامی دستگیر شد و توطئه کودتا خونسا گردید.
من فقط حامل پیام اعلیحضرت همایونی هستم.
دستور بازداشت شما رو شخص دکتر مصدق نخست وزیر و وزیر دفاع ملی صادر کردن. حرف زیادی هم نباشه.
پدر همه تونو در میارم. بد کسی طرف شدی سرهنگ، تلافی میکنم. امشب و یادت نره، تلافی میکنم.
عصر 25 مرداد مردم که از فرار شاه به بغداد مطلع شده بودند به خیابان‌ها ریختند و به نفع دولت تظاهرات کردند.
اما نهایتاً در 27 مرداد که کاملاً شواهد کودتا روشن شده بود، به رغم اختلافاتی که بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی افتاده بود، مرحوم آیت الله کاشانی یک نامه خطاب به دکتر مصدق نوشتند و قطعی بودن کودتا توسط سرلشکر زاهدی رو به اطلاع دکتر مصدق رسوندند و از او خواستند که به اصطلاح مجدد با هم وحدت بکنیم و مقابل کودتا بایستیم. ولی متاسفانه دکتر مصدق در پاسخ به این اقدام و نامه آیت الله کاشانی این تعبیر رو به کار بردند که این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستند و لزام عملاً مخالفت کردند با اینکه بخوان دوباره دست وحدت با آیت الله کاشانی بدن و با هم یک حرکتی رو پیش ببرن.
من برای نهضت ملی ایران خیلی زحمت کشیدم و انتظار داشتم این آخر عمری مردم رو سعادتمند ببینم، اما متاسفانه مملکت روز به روز داره آشفته تر میشه.
از شیر 1331 که مرحوم آیت الله کاشانی توانست ملت ایران رو اینجور به صحنه بیاره، تا 28 مرداد 1332 که توانستن عوامل آمریکا در تهران مصدق رو سرنگون کنن و تمام بساط او رو جمع کنن و مردم هیچ حرکتی از خودشون نشون ندن، یک سال و یک ماه بیشتر طول نکشید. در این یک سال و یک ماه حکومت دکتر مصدق با وساطت ایادی ضد استقلال این کشور و با توطئه دشمنان این ملت، دکتر مصدق خودش رو هی فاصله خودش رو با آقای کاشانی زیاد کرد و کرد، تا اینکه مرحوم آیت الله کاشانی چند روز قبل از همین ماجرای 28 مرداد نامه نوشت که این نامه ها هست، حالا همش نامه نوشت که من میترسم با این وضعی که شما داری علیه کودتا کنن، مشکلی درست کنن. دکتر مصدق گفت من مستظهر به پشتیبانی ملت ایرانم. اشتباهش همینجا بود.
آیت الله کاشانی به رغم اتمام حجتی که با دکتر مصدق کرد، دکتر مصدق نپذیرفت و مردم هم طبیعتاً در 28 مرداد به حمایت مصدق به خیابان‌ها نیومدن. مصدق هم با سکوت خودش و عدم هر گونه اقدامی در مقابله با کودتا، عملاً در مقابل کودتا تسلیم شد و هیچ اقدامی رو مقابل کودتاگران انجام نداد و هیچ گونه دعوتی رو هم به اصطلاح نکرد برای اینکه بخوان به او کمک بکنن، ولذا عملا با سکوت خود زمینه دستگیری و به اصطلاح از بین رفتن اون جایگاه نخست وزیر خودش رو فراهم کرد.
دولت هیچ اقدام جدی برای مقابله با کودتا صورت نداد. حتی برخی شخصیت‌های بین المللی مانند جواهر لال نهرو نخست وزیر هند نیز تذکراتی مبنی بر دخالت احتمالی آمریکا در ایران به مصدق داده بود. تحرکات دربار برای انجام کودتا بسیار آشکار بود. اشرف که در خارج از کشور بود در روزهای منتهی به کودتا وارد تهران شد. او که از سوی مقامات آمریکایی حاوی پیام مهمی برای برادرش بود، پس از انتقال پیام دوباره به اروپا بازگشت. پس از کودتای 28 مرداد دوره طلایی حکمرانی اشرف آغاز شد.
فضل‌الله خان، منو ببر بیرون بگردون، خستم، میخوام دلم باشه.
با کمال میل و لذت به دیده منت.
مصدق کارهایی کرده بود که دیگر کسی حاضر به دفاع از او نبود. مردمی که در تمامی صحنه‌ها به دفاع از مصدق پرداخته و حتی مانند شرکت در قیام سی تیر برای مصدق جانفشانی کرده بودند، حالا ناامید و خسته از خودخواهی‌های مصدق صحنه مبارزه را ترک کردند. این چنین بود که اوباش و لومپنهای تهران به سرکردگی شعبان بیمخ با قداره و قمه به خیابان‌ها آمدند و حکومت نیمه جان مصدق را به راحتی متلاشی کردند.
دوست و فدا بشم.
اسقری کوچه ما کن.
یه بچه‌ش کوچه ما کن.
آیزر، فورا خودتون رو برسون تو خونه. بعدم رادیو.
بله.
موفق باشید. حرکت.
همکاری نظامیان با اراذل و اوباش و فواحش در عصر 28 مرداد به کار دولت دکتر مصدق خاتمه داد و از عصر همان روز نخست وزیر با اصرار خواهان تسلیم خود به فرمانداری نظامی شد و در عصر 29 مرداد وی و شماری از وزرای کابینه خود را تسلیم فرمانداری نظامی کردند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی. در شرایط کودتای 28 مرداد یکی از ابزارهایی که در حقیقت ازش استفاده شد برای جریان کودتا از اوباش و افراد فاسد و اهل فحشا شخص شعبان بیمخ که به اصطلاح یک فرد لاابالی و دارای حالا رفتار نامناسب و نوچه هایی بود که اینها آدم های چاقوکش و اوباشی بودند که توی تهران حضور داشتند و قلدرگری میکردند تو مناطق مختلف. با به میدون کشیدن این اوباش و همچنین استفاده از زنان فاسدی مثل شخصی معروف به پری یا پری قد بلنده که معروف بود در بین زنان فاحشه و خودش از زنانی بود که اون منطقه فاسد شهر نو رو بخشش رو او میگردون و به اصطلاح فحشا رو گسترش میداد، از طریق چنین افرادی و اوباشی از این دست که در حقیقت با گرفتن پول و دریافت یک سری کمک های مالی اینها رو به صحنه کشوندن و با به هم زدن شرایط توسط این افراد تونستن زمینه کودتا رو فراهم بکنن و عملا نخست وزیر ملی مردم رو از حکومت ساقط بکنن.
پری از فاحشه های مشهور و بسیار ثروتمند قلعه شهر نو بود. او خانه بزرگی در خیابان اول شهر نو داشت که هر شب تا نیمه های شب محل فساد و فحشا بود. شهر نو محله‌ای بدنام در تهران بود که با پیروزی انقلاب تومارش در هم پیچیده شد. پری با اداره تشریفات نخست وزیری و وزارت امور خارجه همکاری داشت. مهمانهای خارجی که می آمدند برایشان بساط فساد می چید و زنان و دخترانی را که در اختیار داشت به جشنها و مجالس می برد. شهر نو در کودتای 28 مرداد نقش مهمی در بازگشت قدرت به محمد رضا داشت. شعبان بیمخ گروهی از این زنان را اجیر کرد تا همراه با کودتاچیان شعار زنده باد شاه و مرگ بر مصدق سر دهند. آنها به خانه مصدق نیز حمله و آن را غارت کردند. در میان آنها ملکه اعتزادی از همه مشهورتر بود. او متخصص تحریک و تهییج جمعیت بود. چادرش را به کمر می‌بست، روی جیپ می‌ایستاد و سخنرانی می‌کرد. مصدق به آمریکا تکیه کرده بود، غافل از اینکه آمریکا نیز در خیانت دست کمی از انگلیس ندارد.
این تجربه نهضت ملی جلوی چشم ماست دیگه. در نهضت ملی حالا دکتر مصدق با آمریکایی‌ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، با انگلیسی البته بد، اما مایل نبود تکیه کنه به اونا، مایل به استقلال بود. اون کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد نه یک انگلیسی، یک آمریکایی بود و پشت سرش بیش از دستگاه انتلیجنس سرویس انگلیس سیای آمریکا قرار داشت. آمریکا اینجوریه، یعنی با یک نظامی، با یک حکومتی که مطلقاً حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست. نهضت ملی که حکومت انقلابی نبود، فقط همین دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال میکرد آمریکایی ها کمکش میکنه. با او هم نتوانستن بزادن، با استقلال کشور بخاره، با استقلال کشور بخاره.
با این حال نه تنها مردم در دفاع از مصدق به صحنه نیامدند، بلکه به گفته شاهدان عینی طرفداران دو آتشه مصدق نیز به میدان نیامدند. داریوش فروهر که به اشاره مصدق با یک عده اراذل و اوباش به خانه آیت الله کاشانی حمله کرده و آنجا را سنگباران کرده بود و همچنین توده‌ای‌ها که مصدق آنقدر از آنها حمایت کرده بود، هیچ کدام پیدایشان نبود. برخی معتقدند اگر کودتای 28 مرداد هم پیش نمی آمد، باز دولت مصدق سقوط می کرد، چرا که دیگر پشتوانه‌ای نداشت.
متاسفانه این اقدام دکتر مصدق و دست رد زدن به دعوت آیت الله کاشانی نتیجهش این شد که ثمرات نهضت ملی شدن رفت که در طول چند سال به دست آمده بود با تلاش‌های نیروهای مختلف ملی، مذهبی و جریان‌های مختلف سیاسی که واقعاً یک وحدت خوبی در جریان ملی شورای نفت با هم داشتند و تونسته بودند کمر استعمار انگلیس رو در این صحنه بشکنند و یک عزت ملی رو برای مردم رقم بزنند. این سکوت دکتر مصدق و عدم پذیرش همکاری با آیت الله کاشانی باعث شد که این عزت ملی از بین بره و متاسفانه این واقعاً تحقیر اون ملت ایران بود که نمایندهشون و کسی که از طرف اونها به نخست وزیری رسیده بود رو این گونه دستگیر بکنن و عملا ثمرات نهضت نفت از بین بره. و متاسفانه بعد از کودتا مجددا ما شاهد حضور کنسرسیوم های نفتی و شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی و اروپایی هستیم که عملا مجدد نفت به دست خارجی ها و بیگانه افتاد و ثمرات و جانفشانی های مردم در داستان ملی شورای نفت متاسفانه به نوعی از بین رفت.
آقایون اینقدر نگران نباشین، کار تموم شد، مقاومت دیگه فایده ای نداره. من میخوام خودم رو تحویل حکومت نظامی بدم.
آقای دکتر قدری تعنی کنید تا ببینیم چه کار میشه کرد.
گفتم که کار تمومه،
پس اجازه بدید هماهنگ کنیم.
درست میگی، نباید گیر اراذل و اوباش بیافتیم.
در تحلیل کودتای آمریکایی 28 مرداد هزینه کردن چند هزار دلار سبب سقوط دولت نشد، بلکه پیشاپیش به علت سوء تدبیرها و ستمهایی که بر مجاهدین راستین نهضت روا گردید زمینه لازم برای کودتا آماده شد، وگرنه یک دولت مقتدر مردمی با خرج مقداری دلار و توسط مشتی فاحشه و الوات هرگز سقوط نمی کرد. با کودتای 28 مرداد جبهه ملی ایران از صحنه سیاست خارج شد. یکی از اعضای جبهه ملی یعنی دکتر فاطمی نیز اعدام شد. توده‌ای‌ها نیز که در روزهای منتهی به کودتا به خیابان آمده بودند سرکوب گردیدند. کمی بعد فدائیان اسلام نیز قلع و قمع و رهبران آن اعدام شدند. پایان قسمت 45.
بله، به اتفاق مستند خط پایان رو شنیدیم، انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 9 بامداد یک شنبه 11 آبان ماه، دعوت میکنم در ادامه به مدت 20 دقیقه شنونده برنامه شفا باشید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.